امروز آدینه است، پنجم مرداد ماه 1403 خورشیدی، یک روز بسیار گرم که طبعا در خیلی از شهرهای ما بجز گرما شرجی هم وجود داره و موجب میشه که مردم عزیز ما هموطنان از وسایل سرمایش استفاده بکنند که انرژی میبره و نیاز هست که ما در مصرف انرژی بهینه باشیم، بهینه مصرف بکنیم یا به قولی صرفه‌جویی بکنیم تا جایی که امکانش هست در زمان پیک از وسایل برقی کمتر استفاده بکنیم که میتونیم تغییر بدیم این ساعت رو. به هر حال خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید و همراه مایی در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ و در حالی که به ساعت 16 میرسیم دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان هفت اقلیم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
موضوع تأسف انگیز در مورد زندگی کوتاه بودن آن نیست، بلکه بخش غم انگیزش این است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم. برتولد برشت. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفرینندگی دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خیلی خوش آمدید. در عصر دلانگیز جمعه دیگر در برنامه هفت اقلیم به حضور شما آمدیم تا با هم از تئاتر و هنرهای نمایشی بگیم و بشنویم و ساعتی رو در کنار هم از سیر در دنیای نمایش و تئاتر لذت ببریم. لطفاً ما رو همراهی کنید. همونطور که در برنامه‌های گذشته شاهد بودید، ما در این برنامه سعی می‌کنیم تا به خواست خداوند بخش‌های متنوعی رو تقدیم حضورتون بکنیم. بخش‌های مانند تئاتر دفاع مقدس، تعزیه و نمایش‌های آینی، تئاتر شهرستان‌ها، آخرین اخبار از رویدادهای نمایشی کشور، تئاتر در روستاها، گزارش از اکران نمایش‌ها در سراسر کشور، انعکاس جشنواره‌های متعدد هنرهای نمایشی در کشور و بخش‌های متنوع دیگر. امید که همراهمون باشید، چرا که همراهی شما به ما قوت قلبی میده تا این راه رو با قدرت و انگیزه مضاعفی طی کنیم. اما مطابق معمول هر برنامه، در این برنامه هم در خدمت سرکار خانم خاجه‌یان هستیم، کارشناس موجه محترم برنامه. خانم خاجه‌یان سلام، عرض ادب ارادت، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و همراهان خوب برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم در کنارمون هست.
خواهش میکنم.
نمایش هفته. فصل جدید اجراهای عمومی نمایش زیگموند به کارگردانی مهرداد کوروشنیا از اواخر تیر در تالار حافظ آغاز شده است. به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، فصل دوم اجراهای عمومی نمایش زیگموند به نویسندگی و کارگردانی مهرداد کوروشنیا پس از عبور از فصل اول اجراهای خود در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر از اواخر تیر در تالار حافظ از مجموعه های تحت پوشش بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه رفته است. نمایش زیگموند که از جمله آثار نمایشی موفق و پرمخاطب تئاتر پایتخت در ماه‌های گذشته بوده، داستان کابوس‌های دو روز پایانی زندگی زیگموند فروید، فیلسوف و پدر علم روانکاوی و نظریه پرداز تأثیرگذار قرن بیستم از نگاه مهرداد کوروشنیا است که این بار با ارائه تغییراتی در گروه بازیگران و گروه اجرایی پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد. مهرداد کوروشنیا از جمله نویسندگان و کارگردان‌های فعال عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون است که طی سال‌های گذشته آثاری چون آخرین نامه 1396، اجرا در تماشاخانه‌های مختلف، یادگار 1402، تالار چهارسو، قرار 1394، تماشاخانه ایران شهر، مونس 1394، تالار حافظ، چهارمین شنبه 1397، تماشاخانه پالیز و مونس 1402 امارت نوفل و شاتو بوده است. خب در این لحظه هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای مهرداد کوروشنیا، کارگردان و نویسنده نمایش زیگموند، تا قدری از کم کیف این اجرا و این اثر ازشون بشنویم. آقای کوروشنیا سلام و درود بر شما، خیلی به برنامه خودتون هفته اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام عرض دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. من سکوت میکنم در این بخش با همکار خوبم کارشناس مجری محترم برنامه خانم خاجیان گفتگو خواهید کرد. خانم خاجیان بفرمایید.
سلام آقای کوروشنیا، وقتتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمتتون.
خب درود بر شما. شما اجرای زیگموند رو یه دور اجرا رفتید و بسیار موفق هم عمل کرده، مخاطبین خیلی خوبی داشته و الان در حال برگزاری فصل دوم هستید. یک سال پایه‌ای، چی شد که رفتید سراغ زیگموند فروید؟
من با حال به عنوان یه نویسنده که 20 خورده سال مشهور نوشتنم، یکی از نکات مهم در نویسندگی موضوع روانشناسیه. یعنی کنار اینکه نویسنده ها باید یه مقدار فلسفه بدونن، یه مقدار جامعه شناسی بدونن و از علوم دیگه آگاهی داشته باشن، روانشناسی از علومیه که به ما در نویسندگی خیلی کمک میکنه، به خصوص در حوزه شخصیت پردازی. به همین دلیل اون بارم من تو حوزه سینما هم چند تا سریال پر مخاطب داشتم، مثل سریال ممنوعه یا سریال کرگدن. ما اونجا باید در شروع سریال یهو 12 تا یا 15 تا کاراکتر رو طراحی میکردیم. اینا نیازی به این داشت که خلق و منش این آدم ها با همدیگه مختلف باشن، در گفتار، در ریاکشن نشون دادن، در کنشمند بودن. خب اینا مستلزم مطالعات روانشناسیه و سر همین قضیه خب یه مقدار به چند سالی من شروع کردم خیلی منظم روانشناسی مطالعه کردم و در نهایت هم یک کتابی رو تحت عنوان نردبان شخصیت که کوانونگوی یونانی رو تطبیق دادم بر 15 مدل از شخصیت، کاری که قبلا یونگ انجام داده بود و بعد از اون هم خانم شینودا بولن در دو کتاب اسطوره زنها و اسطوره مردها اینا رو برای چاپ کرده بود. مجموع این مطالعات، این کارها، چاپ کتاب و پژوهش‌ها خب یه خود منو بیشتر با روانشناسی آشنا کرد و تو همین مدل من دیدم خود یک کسی مثل فروید که بنیانگذار روانکاویه و بنیانگذار خیلی از نظریات مهم روانشناسیه، خودش در زندگی شخصیش تعارضات زیادی داشته و اصلا این موضوعی که خود روانشناس ها هم بهش پرداختن که ممکنه خیلی از آدم ها در بخش سوپریگو، در بخش تعالی و رشد آدم های موفقی باشن ولی دارای تعارضات شخصی مختلفن. همین اسمایه شد که ما اصلا به این سراغ مبدع روانکاوی و بایانگذار روانشناسی علمی و فراگیر در دنیا این خود زیگموند فروید و ببینیم اگر خود این آدم به کما بره، به خواب مصنوعی بره، که میدونی خب این آدم بعد از جنگ جهانی اول دوم به دلیل سرطان فک و مشکلاتی که داشته در اون دوره اتنازی میکنه، یعنی مرگ خودخواسته رو انتخاب میکنه و با مورفین 48 ساعت به کما میره و بعدم فوت میکنه. بحث شما این بود که خود این آدم وقتی به کما میره در ناخودآگاه دچار چه ترسها، چه کابوسها، چه خوابها و چه رویاهایی ممکنه بشه و نمایش ما در مورد این قضیه است.
بله بسیار عالی. به واقع میشه گفت روانشناسی یک مقوله که هر نویسنده‌ای و حتی کارگردان و حتی بازیگر میبایستی تا حدودی باش آشنا باشن، چون همطور که فرمودید شخصیت پردازی لازمه و شخصیت پردازی بدون شناخت از روح و روان و ایجاد انگیزه هایی که در هر کاراکتر شکل میگیره شاید خیلی سطحی قلم بشه.
دقیقا نمیشه.
و وقتی ما میتونیم یک اثری ماندگار هم برای خودمون هم مخاطب خلق کنیم که با این ویژگی ها آشنا باشیم، با توجه به اینکه من خودم هم به روانشناسی خیلی علاقه مندم و از اونجایی که خب تئاتر و روانشناسی خیلی در ارتباطه، حتی در زمینه تراپی همون سایکودرامی که از اون یاد میکنیم، به نظر من این اثر ویژه‌ایه، چرا که همطور که فرمودید به خالق پدر روانکاوی پرداخته.
بله.
و اینکه واقعا این سؤاله چرا خود روانکاوها، روانشناسها دچار یک سری تعارضها هستن؟ اینجاست که ما به این نکته برمیخوریم که اگر خود من نوعی مشکلی دارم دلیل بر این نمیشه که آثار من بد هستن و به درد نخورن.
بله.
بلکه ممکنه ما یک آثاری از خودمون به جا بذاریم که با زندگی شخصی خودمون متفاوت باشه و این هم یک نمونه. به نظرم به موضوعی شما پرداختین که مورد سوال خیلی از آدم هاست. و خود من بسیار علاقه‌مندم که خیلی زود بیام و این اثر رو ببینم. و به نوعی رویارویی شاید با خود شخص باشه، یعنی ما میایم زیگموند رو میبینیم ولی شاید داریم با خودمون روبرو میشیم.
دقیقا. ما سه تا مشاور علمی داشتیم، دکتر عراقی، دکتر سرگلزایی و آقای دکتر دیگه که اسمش یادم رفته. خب دکتر سرگلزایی رو تو حوزه روانشناسی تو ایران خیلی هم میشناسن. ایشون یه یادداشتی بعد از اجرا نوشتن که فکر میکنم انتهاش خیلی جمله درستی گفتن. چیزی که یادداشت کردن این بود، گفتن این اصلا داستان فروید نیست، این داستان همه ما هاست، چون همه ما ها دچار این تعارضاتیم، دچار این مشکلاتیم. این منظر حرف شما درسته که ما چون انسانیم، هممون انسانیم و همه انسان ها دچار این تعارضات هست.
شاید یکی از سوالاتی که توی ذهن همه ما هست این چرایی ها و هر کدوم از ما به نوعی و به شکلی بتونیم پای این اجرا بنشینیم و پاسخی دریافت کنیم و یا ایجاد سوال های دیگری بشه که خود این سوال ها ما رو برسونه به اون پاسخی که میخواییم. و یک سوال، برای به صحنه بردن همچین آثاری چه مشکلاتی پیش میاد و چه مراحلی هست که ما باید پشت سر بذاریم؟ چون به هر حال اینطوری که از توضیحات شما شنیدم و خود کار رو من ندیدم، قطعا یک دنیایی رو قرار ترسیم کنیم و این دنیا از کانال ذهن شما داره عبور میکنه. چه مشکلاتی یا موانعی ممکنه پیش روی ما به وجود بیاد؟
پروسه تولید همه تئاترها شبیه هم دیگه، اینی که شما اول باید پژوهش کنین، تحقیق کنین، موضوع بیوگرافیکه و هم یک مسئله مندی، یک پرابلم فلسفی رو داره مطرح میکنه.
بله.
احتیاج به پژوهش داره، احتیاج به تحقیق داره، پیشبرداری داره. خب این مراحل مثل همه تئاترهای دیگه اتفاق افتاده. بعد خب پروسه تولید دیگه، خب الان یه خود تولید سخت شده به دلیل اینکه بازیگران تئاتر توی پلتفرم های مختلف به خصوص حضور پیدا می کنن، یه مقدار انتخاب کست و عوامل و اینه یه مقدار سخته، هزینه تولیدات بالا رفته، همین اثر جاش. ولی در نهایت بعد از تولید یکی از چیزایی که برای ما جالبه و یکم موزلاتی که مناسب من اینجا اشاره کنم بهش اینه که فضای مجازی امکان اینو داده که هر کسی راجع به چهارت بدون اطلاع، بدون سواد، بدون تخصص اظهار نظر بکنه. و غالبا ما با این مواجهیم که تو فضای مجازی، حالا تو مثلا سایت بلیت فروشی، نمیدونم تو فضای عمومی، آدم ها بدون این که نگاه به این میکنن که با کی این کار رو تولید کرده، طرف چی کاره است، گروه اجرایی چیه، چقدر پژوهش شده، با حرفهای خیلی ابتدایی راجع به یه موضوع علمی ما میریم اظهار نظر میکنن. من تمام تلاشم توی سالا اینه که ما یه مقدار سطح آگاهی رو، سطح علمی رو در حوزه کاری که داریم انجام میدیم سعی کنیم بالاتر ببریم. بعد این نگاه هایی که صرفا بابت سرگرمی و سلیقه رو هرچی بیاد یه اظهار نظری بکنه، یه مقدار از اینا فاصله بگیریم. یکی از معضلات الان تئاتر ما در حوزه سینما تقریبا اینجوری، ولی در حوزه تئاتر واقعا یکی از معضلات همینه. متاسفانه شاهد اظهار نظرهای خیلی خیلی غیر کارشناسی و غیر علمی هستیم. یعنی هر کسی که یه بلیت میخره فکر میکنه که اندازه هر فرد متخصصی اجازه اظهار نظر داره و اجازه مثلا حتی توهین، تخریب، نقد یا هر چیزی. یعنی این الان یه مسئله ای که باید بهش بپردازیم که چگونه مخاطب رو عادت بدیم که آقا اگه قرار شما یک اثر دراماتیک رو نقد بکنین یا تحلیل بکنین یا راجبش حرف بزنین، ابتدا باید یاد بگیرین اصلا درام بشناسین،
ساده انگاری نشه همونطوری که فهمیدین.
آره. اصلا بگیم درام چیه، این موضوعات چیه، شخصیت پردازی چیه، کنش چیه، کانسپت ها رو بشناسین. یه مقدار من الان نقدم اینه، چون برای معلمی هم میکنم دارم درس هم میدم، که بتونیم اینو یه ذره جا بندازیم.
بله دقیقاً پاسخو گرفتم، چون که یک فرایند دو سویه است، یعنی اینکه ما مخاطب رو هم به نوعی داریم با یک دیدگاه آشنا می‌کنیم، این کار با روح و روان آدم ها سر و کار داره.
دوست داریم قربون شما محبت
و چقدر خوبه که حالا ما از اینجا حداقل وظیفمون رو انجام بدیم و بگیم که اندکی ذهنمون رو به کار بگیریم و بریم در سبد خانواده کارهایی رو قرار بدیم که ارزشمندن، نه فقط سرگرم کننده.
دقیقاً.
فهمیدن شما، فهمیدن تئاتر خوب هم به هر حال اطلاعات خودش رو میطلبه. خیلی ممنونم آقای کوروشنیا. متشکرم از زمانی که در اختیار
ما گذاشتید. شما که این وقت رو به من دادید.
ارادتمندم. روز شما بخیر. خدا نگهدار شما.
از دنیای تئاتر چه خبر؟
هفته لیم رادیو فرهنگ رو میشنوید، اما سری بزنیم به اخبار تئاتر در هفته‌ای که گذشت و ببینیم از دنیای تئاتر چه خبر. جشنواره ملی تئاتر اقتباس از 26 آذر لواقت دوم دی ماه سال جاری در شاهین شهر اصفهان برگزار می‌شود. سعید ابریشمی شهردار شاهین شهر ضمن اعلام خبر برگزاری جشنواره ملی تئاتر اقتباس در این شهر گفت این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر، مرکز هنرهای نمایشی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است. به اشاره به اینکه شاهین شهر که ایران کوچک متشکل از اقوام مختلف است، گفت شهرداری شاهین شهر برای نخستین بار فراخوان برگزاری نخستین جشنواره ملی تئاتر اقتباس را با هدف صیانت از ادبیات فاخر و کهن ایرانی، تلاش در نهادینه سازی تفکر علمی و پیوند عمیق ادبیات با هنر، بهره گیری از زبان رسای هنر تئاتر، حمایت از آثار اقتباسی برگرفته از مضامین و ارزش‌های دینی و مذهبی، حمایت از آثار اقتباسی برگرفته از شعر و ادبیات داستانی با محوریت تاریخ نگاری و ایثارگری اجتماعی صادر کرده است. لازم به ذکر است تماشاخانه استاندارد جمع به صورت صحنه چهار طرف است، به نحوی که تماشاچی از هر چهار طرف قابلیت جابجایی و تماشای صحنه نمایش را دارد و ساخت این مکان با ظرفیت 200 صندلی با سرمایه اولیه 290 میلیارد ریال به پایان رسید. داوران چهارمین جشنواره نمایشنامه نویسی شیدای دهکردی معرفی شدند. چهارمین جشنواره نمایشنامه نویسی شهیدای دهکردی به منظور ارج نهادن به هنر نمایشنامه نویسی و با هدف تولید نمایشنامه و معرفی نمایشنامه نویسان خلاق و دستیابی به تولیدات نمایشی مطلوب و اثرگذار از سوی حوزه هنری استان برگزار می شود. این جشنواره به صورت دو سالانه برگزار می شود و نمایشنامه های منتخب این جشنواره به صورت مجموعه نمایشنامه به چاپ خواهد رسید که مجموعه نمایشنامه سکوت شب یلدا منتخبی از آثار دوره های قبلی این جشنواره نمایشنامه نویسی در چهارمحال و بختیاری است. رونمایی از 11 کتاب تئاتر نشر نیماژ با حضور هنرمند. در این رویداد با حضور علی شمس و فرهاد مهندس‌پور از 11 کتاب تئاتر نشر نیماژ رونمایی شد. مترجمان برجسته چون نرگس یزدی، حسین رسولی، وحید روحانی و افسانه کمالی در این مراسم حضور داشتند. اما اینک در خدمت سرکار خانم دکتر یزدی هستیم و قرار هست با ایشان درباره دو اثر ماندگارشون در حوزه تئاتر گفتگو بکنیم. سرکار خانم دکتر یزدی سلام و درود بر شما، به برنامه خودتون هفت اقلیم تئاتر خیلی خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، ممنون از توجه و حمایت همیشگیتون از اتفاقهایی که در حوزه تئاتر و اجرا میفته.
درود بر شما. همکار خوبم خانم خواجگیان در استودیو هستم و با شما گفتگو رو ادامه خواهند داد. بفرمایید.
سلام خانم دکتر یزدی، خدا قوت.
سلام خانم خواجگیان عزیز، ممنون از لطف شما و ممنونی که باز محبت داشتیم به ما.
خواهش میکنم. این خبر بسیار خبر خوبیه، این که ما در زمینه ترجمه توسط شما دو اثر که واقعا مورد نیازم هست در عرصه تئاتر داریم که ترجمه شده، رونمایی شده و در اختیار علاقمندان قرار میگیره. میدونم که شما خب به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه هستید، مشغلتون زیاده، ولی در زمینه ترجمه و پژوهش هم همطور نویسندگی بسیار فعال هستین. من احساس میکنم بعضی از آدمها چون شما که از وقت خودشون به خوبی استفاده میکنن به نوعی بر همه ماها لطف خودشون رو جاری میکنن. چرا من به عنوان که فردی که در این جامعه تئاتری هست کمبود این کتاب ها رو خیلی خوب لمس میکنم و الان واقعا رونمایی از این کتاب ها مسرت بخشه. میخوام نام این دو کتاب و اون معنا و مفهومش رو از زبان شما به صورت خیلی خلاصه بشنویم و بعد کتاب رو تهیه کنیم و با جان دل مطالعه کنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطف و توجه شما، بسیار سپاسگزارم. حقیقتش همطور که فرمودین خب جامعه تئاتری ما خیلی نیازمند مطالعه هستش بیش از هر چیز. حالا من هم به خاطر اینکه در دانشگاه مشغول هستم خب میبینم که بچه ها بسیار با اشتیاق علاقه دوست دارن که کار کنن، اجرا داشته باشن، ولی اجرایی که در حقیقت پشتش یک پشتوانه نظری و مطالعاتی عمیق و غنی نباشه طبیعتاً حاصل کار هم شاید چندان مطلوب نباشه.
بله.
از این جهتی که خود این موضوع هم به من انگیزه بیشتری میده که بتونم کاری بکنم در این زمینه، به خصوص در حوزه حالا تحولاتی که در دنیا اتفاق میفته که ما سعی بکنیم این فاصله رو کمتر بکنیم و مطلع باشیم از اتفاقی که در دنیا میفته در حوزه تئاتر و اجرا،
در واقع دانشمون به روز باشه.
دقیقا. البته باز همین به معنای این نیستش که لزوماً ما بخوایم تقلید بکنیم یا صرفاً مصرف کننده باشیم، ولی باید بدونیم داره چی میگذره که بتونیم اون رو بگیریم و بومی سازی بکنیم و بعد از پتانسیل خودمون استفاده بکنیم و بعد کارهای خودمون رو به جهان عرضه بکنیم.
دقیقاً.
من هم تازه فهمیدم خب این دو کتاب، یک کتاب رودولف لابان هستش. خب لابان در حوزه نظریه حرکت، در حوزه حرکت بسیار فرد مهم و تاثیرگذاری هستش. سیستم تحلیل حرکتش از این جهت که حالا هم در حوزه اجرا و هم حالا بعدها بسیار تاثیرگذار میشه در حوزه‌های مختلفی مثل حتی حوزه صنعت، اینکه حالا چطور توجه به حرکت حتی کمک میکنه که افراد حتی در مثلا مشاغل مختلف هم حتی یه اصلاح و بهبودی هم اتفاق بیفته، یعنی حتی محدود به حوزه تئاتر و اجرا هم نمیشه،
حتی زبان درمانی هم میتونه باشه.
دقیقاً بسیار اصلا بسیار از شاگردان ایشون بعدها مشخصا در حوزه درمان، حرکت درمانی فعالیت کردن. مثلا خب این کتاب که از مجموعه راتلش پرفورمنس پرکتیشنرز هستش، یک یعنی در زمینه ظهور همچین فردی رو بررسی میکنه، چه اتفاقی داره در هنرهای مختلف در اون زمان میفته، چه اتفاقی داره در آناتومی میفته و چه میشه که همچین فردی ظهور میکنه و بعد به طور یعنی بخش های مختلف کارش رو توضیح میده. حالا بعدها کتاب های دیگه هم در ادامه هستن مثل مثلا حالا آموزش و پرورش بازیگر به شیوه لابان و اینها که بعد اینها در مراحل بعدی حالا امیدوارم که اینها هم در اختیار خواننده فارسی قرار بگیرن.
یعنی در حال ترجمه هستید یا در بله. صف ترجمه شماست؟
بله.
فکر میکنم کتاب بسیار خوبی باشه، چون که این زاویه دید بسیار کارآمدیه. وقتی ما از تئاتر حرف میزنیم داریم از بدن بازیگر که دیده میشه حرف زده میشه، یعنی گویاتر از زبان گفتاری.
دقیقاً.
و چقدر نیازه که دانش ما در این زمینه بره بالا.
دقیقاً. به خصوص حالا در مورد لابان، به خاطر اینکه یک شیوه بسیار تخصصی داره و من فکر می‌کنم که آگاهی بهش میتونه خیلی مؤثر واقع بشه.
بله، بسیار عالی. و کتاب دیگرتون؟
بله، حقیقتش من خب خیلی علاقه زیادی خودم به حوزه دراماتورژی همیشه داشتم و فکر می‌کنم که چیزی که ما بیش از هر چیزی در تئاتر و اجرا الان بهش نیاز داریم دراماتورژی هستش. متاسفانه ما رشته دراماتورژی رو هنوز نداریم در ایران، متاسفانه حتی واحد دراماتورژی رو هم نداریم در ایران. بله، و من در حالی که مهمترین چیزی که نیاز داریم الان در تئاتر و اجرا دراماتورژی هستش. مثلا 94 کتاب گوسلایت رو ترجمه کردم که از نشریات سمت منتشر شد. خب اون کتاب یه مقدماتی راجع به دراماتورژی میگفت، دراماتورژی اصلا چی هست، ولی مبتنی بر متن بود. یعنی ما میخواییم یک متن رو اجرا کنیم، چطور از دراماتورژی استفاده میکنیم تا اون متن رو اجرا بکنیم. ولی در این سالها رفتیم به سمت اجرای تئاتر و اجرای ابداعی، دیوایز، ابداعی رو معادل دیوایز میذاریم. حالا در دانشگاه ها هم این خیلی جدی داره کار میشه، یعنی اینکه چطور ما خب الان دیگه لزومند به این سمت داره میره در جهان هم تئاتر و اجرا که لزومند ما یک متن نمایش نامه مشخصی رو نمیخوایم کار کنیم. یعنی مثلا در دنیا همین بحث مطرح شد که حالا درسته که ما یه سری نمایش نامه هایی داریم، ایبسن، چخوف، شکسپیر، همه هم ارزشمندن، یا حالا نمایش نامه نویسای دیگه، ولی داریم به این سمت بریم که دیگه شاید نخواهیم لزوما بر اساس یک متن از پیش نوشته شده به پیش بریم و متریال میتونه متریال اجرا یه تیکه یه قطعه شعر باشه، یه موسیقی باشه، یه تابلو نقاشی باشه، یک ضرب المثل باشه، یک هر چیزی که میتونه متریالی باشه برای شکل‌دهی به اجرا. حالا بحث اینه که چطور ما میتونیم، در واقع اینجا هستش که دراماتورژی نقش بسیار پررنگی پیدا میکنه و با کلیت اجرا رو در واقع در بر میگیره، اینکه چه فرایندی طی میشه تا ما به اون اجرا برسیم و بسیار فرایند محور هم هست این دراماتورژی نو. حالا کتاب اصلیش مال سال 2014 هست بشن، همین الان هم ما با یک 10 سال تأخیر داریم با مقایسه این کتاب به فارسی آشنا میشیم، ولی از این جهت باز الان هم من فکر میکنم خیلی میتونه مفید و مؤثر باشه، چون مباحثش بسیار مباحث جدید و بینارشته‌ای هستش که در 5 بخش و حالا هر بخش 3 فصل داره، 15 فصل طراحی شده که در این 5 بخش، بخش اول که اصلا به همین ضرورت این که اصلا دراماتورژی نو، چرا اصلا ما میگیم دراماتورژی نو و بس همینه که در تئاتر و اجرا اتفاقای جدیدی افتاده که مست